أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله للأرحمين أرواح نافدة عجل الله تعالی فرجه الشریف. سال جدید رو خدمت همگان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که این سال سال موفقیت ها و پیشرفت ها و ترقیات فراوان معنوی و مادی انشاءالله برای همگان باشه. اینکه تقارن پیدا کرد سال جدید با ماه مبارک رجب و ایام اعیاد رجبیه، انشاءالله مایه افزونی عنایات الهی انشاءالله در سال جدید بوده باشند. مسائل سیل و بارندگی های شدید که برای عده‌ای از مؤمنین و مؤمنات مشکلاتی رو ایجاد کرد، از درگاه الهی مسئلت داریم که انشاءالله به زودی این مشکلات ترمیم بشه، جبران بشه و انشاءالله بارندگی های در پیش رو خدای متعال رحمت واسعه خودش جوری قرار بدهد که نعمت تامه انشاءالله باشه بدون خساراتی که در این گذشته بود. اگرچه بسیاری از این خسارت ها ظاهرش خسارته، اما در واقع ما نمیدونیم، محاسبات الهی یه جور دیگریست غیر از محاسبات بشریست. علاوه بر این که این مسائل که پیش میاد حکم فراوانی داره، هم برای کسانی که مورد اون خسارت ها و ضایعات واقع میشن، امتحان بزرگی است که خدای متعال پیش میاره که بالاخره انسان وقتی در نعمت هست خدا رو رحیم و رحمان میدونه، ودود و غفور میدونه، راضی است. اما وقتی مشکلات پیش میاد آیا همینطوره؟ آیا گلایه‌مند از خدای متعال نمیشه؟ آیا در عقایدش سستی ایجاد نمیشه؟ همون جوری که خدای متعال رو رحمان رحیم میدونه است، حالا که همه زندگیش رو از دست داده و گاهی ممکنه فرزندانش رو خیشانش رو از دست داده باشه، حالا همین جوره، هیچ فرقی نمیکنه. اینا یه امتحانات است که برای اون افراد پیش میاد و همچنین برای دیگران مسئولین که آیا به وظایفشون عمل کرده اند و میکنن، و همچنین برای دیگرانی که حالا مسئول نیستن ولی میتوانن در این قضایا به فریاد برادران و خواهران ایمانیشون برسن، رسیدگی میکنن نمیکنن. بالاخره همه اینها دارای حکمت‌های فراوانی است که خدای متعال پیش میاد. خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که همه ما، هم اونهایی که این خسارت‌ها بر اونها وارد شده، هم مسئولان، هم همه ما، که انشاءالله از این امتحانات آبرومند و پیروزمند انشاءالله خارج بشویم و همگان به وظایف خودشون انشاءالله عمل کنند. و خدای متعال گذشتگان این حوادث را مورد مغفرت و رحمت واسعه خودش قرار بدهد و به بازماندگان اونها هم اجر و صبر عنایت بفرماید. برای شفای بعضی بیماران مورد نظر هم که سفارش شده، قبل از شروع در بحث تقاضا میکنم که یک بار سوره مبارکه حمد رو قرائت بفرمایید. اشاره کوتاهی هم داشته باشیم به فرمایشات رهبری معظم در این گام دوم و بیانیه گام دوم اون بزرگوار. در این گام دوم ایشون برکاتی رو که در اثر این انقلاب الهی و شکوهمند پدید شده است، این برکات رو که هفت برکت رو که اهم اونها هست ایشون بر می شمارند بیان می فرمایند که خب توجه به آثار و برکات انقلاب خودش آثار و برکات فراوانی داره که اولا تا انسان توجه به برکات نداشته باشه در مقام شکرگزاری مناسب بر نمیاد. وقتی انسان شکرگزاری مناسب انجام میدهد که اون نعمت رو خوب بشناسه، این شناخت نعمت و آثاری که برای یک نعمت مترتب هست اولا خودش یک مرحله از شکرگزاری است. این که ما نعمتهای خدا رو بشناسیم، خود این یک مرتبه از شکرگزاری است. بعد از اینکه شناختیم، بعد شکر دیگری رو انجام بدیم که در نگاهداری اون نعمتها و تحفظ بر اون نعمتها و ازدیاد اونها گام برداریم و کمک کنیم. من فقط فهرست این نعمتها رو عرض میکنم، حالا هفتاست، سه تاش حالا عرض میکنیم، چهار تاش هم فردا انشاءالله عرض میکنیم که حالا به درس هم برسیم. یک، ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران. خب در جنگ های مختلفی که پیش آمده میدونید ایران خیلی وسیع بوده و کم کم در اثر جنگ هایی که پیش آمده و تجاوز هایی که شده و ناتوانی هایی که برای حکام عصرهای مختلف بوده، بسیاری از مراکز ایران و سرزمین های ایران از ایران جدا شده. اما این انقلاب باعث شد اون شعور، اون نشاط، اون ایمان، با اینکه تمام جهان میتوان گفت دست به یکی شده بودن برای اینکه قسمتی از ایران رو جدا کنن، این به حمدالله محقق نشد. دو، موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی، که این انقلاب موتور پیشران شد که ایرانی که عقب مانده قرار داده شده بود علی رغم صلاحیت‌هایی که داشت، اما اون رو عقب نگاه داشته بودن، یک موتور پیشرانی برای این سرزمین، مردم این سرزمین پیدا شد که در عرصه های علم و فناوری و زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی گام های بلندی بردارن که انشاءالله این گام ها باید هرچه بلندتر و سریعتر و عمیقتر انشاءالله برداشته بشه. سه، به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی، که باز هم در زمان انقلاب هم بعد از انقلاب، در زمان دفاع مقدس، در این مشکلاتی که زلزله ها و سیل ها و امثال زاله که برای مملکت پیش میاد، خب انسان میبینه که مردم چگونه به یک دیگر رسیدگی میکنن، دلجویی میکنن و فریاد رسی میکنن. اینها همه از آثار ایشون انقلاب شمردن اینها رو. خب انشاءالله خدای متعال بر این آثار استدامه ببخشد و انشاءالله ما رو قدردان اونها قرار بدهد. خب بحث در این بود که آیا منع از منکر و دفع از منکر واجب هست یا واجب نیست؟ برای وجوب دفع از منکر و منع از منکر گفتیم دو طائفه دلیل وجود داره. دلیل اول دلیل عقلی بود با تقاریر مختلفه که بیان شد و بحث شد. دلیل دوم و طایفه دوم ادله لفظیه هست. این ادله لفظیه عبارت هست از یک، خود ادله امر به معروف و نهی از منکر که استدلال به ادله امر بالمعروف و نهی از منکر 5 تقریر داشت که اون تقریرها بیان شد و ما تقریر پنجم رو که تقریر محقق نائینی بود عرض کردیم که لا یخلو عن قوه، که وقتی شارع امر میفرماید به امر به معروف و امر میفرماید به نهی از منکر، برای ازاله منکر یا برای تحقق معروف این روشن هستش که عرفاً ملازمه دارد، با اینکه بنابراین جلوگیری از منکر رو هم اون به حسب قانون از ما خواسته است. این یه دلالت التزامیه عرفیه است که وجود داره، نظیر اینکه از امر به تطهیر مسجد عن النجاسه میفهمیم که تنجیس المسجد حرامون، ولو هیچ دلیلی نداریم جز اینکه فرموده است ما برای این حرمت تنجیس مسجد دلیل نداریم، اما از دلیلی که آمده است فرموده است که جنبو مساجدکم عن النجاسه یا طهرو مساجدکم عن النجاسه، از این میفهمیم که تنجیسش حرام است. ملازمه داره وقتی میگه نجاست رو ازاله کن، معلومه اجازه نمیده که ایجاد نجاست در مسجد بشه و تنجیس بشه. این یک ملازمه عرفی است، الان برهانی نیست، اینجور نیستش که ملازمه عقلی باشه نشه این دوتا از هم تفکیک بشه، اما در ذهن عرف برداشت اینه که اگه مولایی مقننی او رو خواست حتما او رو هم میخواهد، اگر ساکت نشست و نگفت نمیخواهم، مردم از اون کلامش او رو میفهمند، پس بنابراین اون کلامش حجت بر اون هم خواهد بود. گفتیم این بیان لا یخلو عن قوه هم طور که در اونجا همین استفاده رو کردن. دلیل دیگر لفظی که میتوان به او استدلال کرد برای وجوب دفع منکر و من از منکر، همون روایتی است که سابقا می‌خوندیم که در باب دوم از ابواب امر بالمعروف و نهی از منکر حدیث پنجم صاحب بصائر رضوان الله علیه از کافی شریف نقل فرموده بود که عدت من اصحاب عن سهل بن زیاد عن دهقان عن عبدالله بن القاسم و ابن ابی نجران جمیعا عن ابان بن تغلب عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان المسیح علیه السلام یقول، تا اینکه میفرماید ولیکن احدکم به منزلت طبیب المداوی ان را موضعا لدوائه و الا امسکه، امر میفرماید که باید بوده باشی هر یکی از شما به منزله پزشکی که مداوی است. وقت مترتب می‌فرماید یکی از جهاتی که برای پزشک مداوی هست این است که ان را موزن لدوائه، خب دوا رو اعمال میکنه میده، و الا امسکه که به این روایت برای اشتراط تأثیر استدلال میکردیم که اگر احتمال تأثیر میده در اینجا هم همینجا. حالا این به این روایت ممکن است استدلال بشود برای اینکه منع از منکر و دفع از منکر هم لازمه، چون همونطور که طبیب اگر بعد از اینکه تریان مرض شد بیماری شد میاد معالجه میکنه تداوی میکنه تا اون بیماری محقق شده رو از بین ببرد، همینطور طبیب مداوی ممکنه دوا بدهد که انسان دچار بیماری نشود. طبیب مداوی یعنی طبیب دوا میده، دارو میده، دارو دادن دو تا کار برد داره، دو تا در دو جا به کار گرفته میشه دارو دادن، یکی اونجایی که بیماری عارض شده اینجا دارو میده که بیماری رو برطرف کنه، یه جا اونجایی که نه دارو میده میگه این رو بخور برای اینکه بیمار نشوی. پس بنابراین که این میشه رفع و دفع و جلوگیری. فرماید شما مثل طبیب باشید برای جامعتون، برای مردمتون و حتی برای خودتون مثل طبیب باشید. بنابراین اقتضای این که میفرماید مثل طبیب باشید این است که هم در مقام رفع بر بیایید اونجایی که محقق شد، هم در مقام دفع بر بیاید مانند طبیب ها اونجایی که محقق نشده و شما به واسطه دادن دارو و امثال ذالک میتونید جلوگیری بکنی. این یک تقریب. تقریب دوم این است که حالا اگر کسی بگوید آقا این چون گفته از طبیب المداوی، ممکنه دوا کسی تو ذهنش بیاد بگه انصراف داره دارو به اونجایی که بیماری وجود داره، اونجایی که برای پیشگیری چیزی میدن اون دارو نیست، اسم او رو دارو نمیگذاره، دارو مال بیماری است. اون جایی که مثلا غذای خاصی میگه یا حتی واکسن میگه، یه واکسن خاصی رو میگه بزن که مبتلای به آبل مثلا نشه، این بیماری هایی که الان به سل نشید، به چی نشید، اینا آیا اسمش داروه؟ خب ظاهرن این که اشکالی نداره به اینام بگیم یه دارویی که پیشگیری میکنه. حالا اگه کسی مناقشه کرد گفت که اینا رو اسمش دارو نمیذارن، چیزایی که برای پیشگیری هست به اونا دارو نمیگن، و اینجا داره از طبیب المداوی به منزلت طبیب المداوی.
دوا در لغت
عرض میکنم ممکنه کسی، ولی ظاهرا اینجور نباشه. ولی حالا اگر کسی گفت که حتما کلمه دوا مال موارد مال چیزهایی است که به کار گرفته میشه برای رفع بیماری، بگیم دوا اینه، و یا لااقل احتمالش رو اگر دادیم، اگر اینجور گفتیم، خب اون تقریب اول دیگه مناقشه پیدا میکنه، میگه کدبیب المداوی باشه. اما اگر این حرف رو هم زدیم که گفتیم یا حتما ظهور دا در اموری است که برای رفع بیماری است، یا لااقل احتمال دادیم، می توانیم اینجور تقریب بکنیم که این از قبیل قیود غالبیه. الطبیب المداوی، المداوی از قبیل قیود غالبیه که مفهوم ایجاد نمی کنه، تزیق در موضوع ایجاد نمی کنه، مثل ربائبکم اللاتی حجورکم میمونه. چون معمولا کسی که با یه خانمی ازدواج میکنه که او مثلا فرزند داره، دختر داره، معمولا این دختر همراه مادرش به خانه این شوهر جدید میاد، از این جهت چون غالبا اینجوریه، و الا معناش این نیستش که اگر این فی حجورکم نبود، حالا اون جدا داره زندگی میکنه، دیگه این حکم نداشته باشه. این مواردی که قید غالبی هست تزیق در ناحیه موضوع ایجاد نمی کنه، به خصوص اگر اون موضوع جوری باشه که به تناسب حکم موضوع تناسبش با تأمین حکمه، به خصوص در اونجاها دیگه آکد میشه این که تزیق در ناحیه موضوع ایجاد نمی کنه. و ما نهنفی اینجوریه، چون معمولاً طبیب و پزشک معمولاً کارش مداواست، ولی منحصر در این نیست. و اینکه انسان به حسب ارتکاز عرفی و عقلایی فقط باید اینجوری باشه که اگه بیمار شدن یا اگه دستش میاد قبل از بیماری کاری بکنه که اون بیمار اصلا نشه، اینو عمل نمی‌کنن، اینو نمی‌خوان، این مطلوب نیست، این جزء حکمت‌ها نیست که امر بشه. اصلا بر این ممکنه بگیم که الطبیب فلیکن احدکم به منزلت طبیب المداوی، این المداوی غیر غالبی یا کنا گفته نشده، مثل اینه که گفته نشده باشه، مثل اینه که در اونجا ربائبکم گفته شده، اللاتی فی حجورکم نگفته نشده باشه، فی حجورکم گفته نشده باشه، پس میشه ولیکن احدکم به منزلت طبیب، به منزله طبیب باشید که طبیب اگه بیماری بوده که مبتلا به بیماری شده، اگر نه میبینه اگه فلان کار بکنه بیمار نمیشه، خب اون کارو میکنه. پس بنابراین به ما داره دستور داده میشه که نسبت به مردم، نسبت به جامعه اینجوری باشید که طبیب مداوی باشید، که طبیب باشید. و اون جمله‌ای که بعدش می‌فرماد ان را موضعاً، نمی‌خواد مطلب رو منحصر در او بکنه، بلکه یکی از چیزهایی که آثار این است که انسان به منزله طبیب باشه رو داره بیان میکنه. یکی از آثار این که انسان به منزله طبیب باشه چیه؟ این که این را موزن لدواه، خب و الهی دید موزنی به درد نمیخوره، هزینه بی جا نمیکنه. این نمیخواد تقیید کنه و منحصر کنه اون چه که کت طبیب المداوی یا کت طبیب میفرماید باشید، به این که فقط بخواد این جهت رو بیان بفرماید که مواظب باشید اگر اثری داره کار رو انجام بدید، اگر اثر نداره لازم نیست این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام ندهید. این غایت بیانیست که میتوان برای استدلال به این حدیث شریف بیان کرد. نه حالا فرق حالا این که مال قبله، یعنی این میدونه که این آدم داره میره گناه رو انجام بده، خب اینجا جای نهی از منکر نیست، منکری از اون صادر نشده که، اما داره میره انجام بده. آیا ما وظیفه داریم که جلوشو بگیریم یا بهش بگیم نکن بر بچه؟ این میگه آره کت طبیب مداوی باش، کت طبیب باش، جلو کارشو بگیر، نگذاریم کار از انجام بده. یا اگر کار حرام رو انجام داده خب اون تمام شد، حالا باز میخواد کار دوباره انجام بده، نداشته باشه شرایط هم نداشته باشه. حالا البته بعد بحث خواهیم کرد، ببینید شرایط، حالا بعد میگیم که آیا منع از منکرم هیچ شرطی نداره یا شرطی داره، فعلا در اصلش داریم فعل جمله صحبت میکنیم. حالا یه بحث دیگر است که اگه اثبات شد که نهیت که منع از منکر و دفع از منکر واجب است، حالا بحث جدیدی مطرح باید بشه و اون است که آیا این واجب مطلق است یا مشروطه و یه شرایطی داره یا شرایطی نداره. آیا منع، ما در امر معروف میگفتیم که از شرایطش این است که ضرر نداشته باشه بر انسان، آیا در منع از منکر و دفع از منکر چین حق باید بزنیم یا نه، اونا بحث دیگری است. حالا اصل این که فعل جمله آیا واجبه یا نه، میخوام اینم ادله داریم که برای اینکه ما اصل وجوب دفع منکر را فعل جمله بتونیم اثبات کنیم یا نه. دلیل عقلی گفتیم که مشکل ادله عقلی مشکل بود، مگر اونجایی که از عزائم جدی امور. دلیل نقلی روایات که به خود ادله امر معروف و نهی از منکر استدلال بکنیم، خب این هم لو وجه بود و به تقریب محقق ناینه بود که اساس راه میشد. تقریب مدافع
بگوی که اختیارا خودش
خب شما شرایط میگید.
نه اصلش اینجوریه.
نه دیگه فعل جمله که هست، اونجایی که بعدش نمیاد. شما اونجایی که اون بعدش نمیاد.
خودش به اختیار خودش کار کرد، ما فاصله ایجاد کنیم.
یا نه لازمم نیست. لازمم نیستش که حتما اختیار جایی باشه که حتما اختیار نیست. اونجا رو هم میگیره.
اگر اختیاری باشه و ما بگیم اون خودش باشه.
ولی انجام نداره که نهی از اون. ببینید اون حرف اینه که میگه ادله نهی از منکر، میگه کسی که منکری را مرتکب شده است. اما این مرتکب نشده است، جای نهی از منکر میگه نیست. میگه ادله نهی از منکر اینجا رو نمیگه.
این سنتش رو میخواد. این سنتی که قهری و فاصله ایجاد می‌کنه، خب یه سنت مهمش این بود که ما هر
چقدر
این تأثیر نداره ولی
خواهیم
قهرن
فاصله
ایجاد کنیم. خب چرا نداره؟ آیا تأثیر که طرف خوش بخواد
نخواد درمان بشه چنین تماس خوبی نداره
که به زور
یا
به خاموش
مخواد
درمانش
بشه. بله مردم مثلا میخوان یه جوری باشه، این آقا میاد مثلا فرض کنید که سم میپاچه، چه میکنه که محیط رو، ولی اونا نمیخوان،
خودش بیمانه،
چه اشکال داره مثلا امور بهداشت بیاد این کارو میکنه، حالا ولی اونا نخواد، یک کت طبیب باش، تو ببینی که حالا اونا این چنینی هستن، اونا دارن دنبال خدمت شو بیماری میرن، اما تو نگذار. مثلا میدونه مردم اگه سیگار بکشن یا تریاک بکشن یا بلاتراش یا اینا، اما این جلوی سیگار رو بگیره، جلوی تریاک رو بگیره، جلوی هروئین رو بگیره، این طبیعی است که جلوی اینا رو گرفته. ولی این میگه مثل اون باش، نسبت به مردم اینجوری باش، نگذار اینا در جامعه شویو پیدا بکنن. ولی اینکه اونا خیلی هم مایل هم. خیلی هم مایل باشن، آیل نیست، خب اونم میگیره دیگه. اصلا این طبیب المداوی، حالا اینم به خدمت شما، ما دیگه دلیل دیگری به حسب استقرایی که حالا یه تصفحی در نصوص شرعیه کردیم، فعلا به بیش از ادله خود امر معروف نهی از منکر که خب در کلمات فقها به این هم استدلال شده است، و یا این روایت مبارکه که خوندیم بیش از اینها دست نیافتیم. حالا آقایون نمیدونم در این زمینه توانستن در این بنده که در این تعطیلات توفیق علی رغم اینکه گفته بودم از این تعطیلات استفاده بشه، ولی شرایطم جوری بود که توفیق این که بتونم استفاده بکنم از این جهات علمی نداشتم. حالا آقایون بالاخره در این باب کار کنن، ببینن آیا، چون این بحثایی است که خیلی روش کار نشده، احتیاج به کارهای فراوانتر داره، انشاءالله استقراء کنن و تصفح بفهمن، ببینن آیا دلیلای دیگری پیدا میکنن یا نه. این ادله لفظیه‌ای که ما میتونیم بهش استدلال کنیم برای وجوب دفع منکر یا منع از منکر. در قبال این ادله وجوهی از ادله وجود داره که ممکنه به اونا استدلال بشود برای عدم وجوب دفع منکر و منع از منکر، که این ادله هم باید بررسی بشه، بعد ببینیم آیا اولا مقتضی در اونها تمام، یعنی واقعا اونها دلالت دارن بر عدم یا نه، و اگر دلالت دارن اون وقت نسبتش با ادله دالهی که این طرف داریم چه میشود. بلا اون روایت بله که منع از منکر میکرد، اون از اونا حالا ممکنه بگیم اونجا درسته، این چیزی هم که شما فرمودید درسته که از عزائم امور اونجا، چون اون منع میکرد اون از عزائم امور است، درسته، اون روایت هم روایت خوبیه که در این مقام میشه ذکر کرد. بله نه از زناهای بعد دیگه جلوگیری میکرد، نه بعد دیگه ببینید نهی از منکر نبود، چون اون خودش امتناع نمیکرد، جلوش رو میگرفت، منع میکرد، تو زندانش میکرد یا مقیدش میکرد، زنجیر به پاش میبست فلان، درست، اینا همه اونا اون خودش اختیار نمیکرد که از باب نهی از منکر بخواد باشه، نه داشت منع میکرد، جلوش رو میگرفت که نکنه این کار حرام رو انجام بده. اون روایت هم روایت خوبیست برای این باب. بلا فقط این روایت من بگم که آیا روش کار کنن تا بعد انشاءالله ایشون میفرمان که وقت تمامه. یکی از ادله که میتوان به او استدلال کرد برای جواز، ما دل علی جواز اجارت سفن او دواب للمحرمات. یه بابی صاحب وسائل در وسائل دارن، باب 39 من ابواب ما یکتسب به، باب 39 من ابواب ما یکتسب به، انواب بابش اینه: باب و تحریم اجارت المساکن و سفن للمحرمات. حالا ایشون سفن رو در عنوان باب آورده، اجارت المساکن و دواب و سفن، در روایتش دواب هم ذکر شد. روایت شریفه اینه از وعن علی ابن ابراهیم، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر والخنازیر. کشتیشو اجاره میده به کسی که خنزیر حمل میکنه با او، یا شراب حمل میکنه، یا دابش رو به کسی اجاره میده که یحمل و علیها خمر و خنازیر. حضرت فرمود بحث بین لا بحث، قال لا بحث. خب اینجا اگر نهی از منکر و منع از منکر لازم باشد چجور ازت برمونده لا بأسه؟ تقریب استدلال اینه که حضرت استفسار نفرمودن، یا بگیم اطلاق داره به ترک استفسار که آیا این میدونه این کارو میکنه، یعنی میداند که داره به این همچی آدمی میتونه جلوشو بگیره یا نه نمیتونه جلوشو بگیره، این اثر داره یا اثر نداره، حالا این اجاره نده ممکنه که دیگه اجاره بده. بدون اینکه حضرت استفسار بفرمایند که آیا این میتونه منع بکنه یا نه، حضرت رو اشکال نداره. پس اطلاقش اقتضا میکنه که حتی اگر منحصر باشه سفینه به سفینه این آقا و اگه این اجاره نده اون هرگز نمیتونه همچه کاری رو بکنه که حمل بکنه خنازیر رو و خمار رو. بنابراین چون این دواید این صورت رو شامل میشود، پس به دلالت التزام دلالت میکند بر این که منع از منکر و دفع از منکر واجب نیست. خب آیا این روایت استدلال به این روایت تمام یا تمام نیست؟ انشاءالله فردا و سلام.